مصنوعی هم کامل متوجهش بشم دکتر.
متاورس کلمه‌شو بخوایم نگاه کنیم میشه متا و ورس، یعنی چیزی فراتر از جهان کنونی.
آها، اما فراتر از جهان کنونی، این
فراجهان،
این معادل فارسیش میشه.
بله
درسته.
بله. اما برای اینکه ملموس باشه که بگیم متاورس چی هست، من سر کلاس ها اینطوری تعریف میکنم و خب مخاطب خیلی منظور بنده رو خوب متوجه میشه و میگیره. فضای مجازی رو همه ما دیدیم.
بله.
و باش داریم زندگی میکنیم.
زندگی که اصلا یه جورایی اونجا داریم کلا زندگی میکنیم.
اونجا داریم زندگی میکنیم. حالا این فضای مجازی از چه طریق روی ما تأثیر میذاره؟ از طریق یک گوشی کوچیکی که دست ما هست و یک بستر اینترنت که این گوشی تصویر دو بعدی داره به ما میده.
بله.
و از طریق صفحه 6 اینچی داریم میبینیم و یه بلندگوی ضعیف داره.
بله.
همه این تأثیراتی که ما داریم میبینیم در زندگی خودمون از طریق این ابزار کوچک هست. حالا اگر این ابزار کوچک به جای اینکه تصویرش دو بعدی باشه سه بعدی بشه، به جای اینکه 6 اینچ تصویر داشته باشه،
هیچ ایرادی نداره دکتر جان، تکون ساده میکروفون بود، زیادم پیش میاد دکتر بفرمایید.
به جای اینکه 6 اینچ تصویر داشته باشه بشه 360 درجه، ببینید تصویر رفت بالا، کیفیت صداش 100% بشه، حس لامسه بهش اضافه بشه، یعنی که شما بتونید وقتی وارد فضای مجازی میشی اگه یک مثال وسیله رو میبینی بتونی لمسش کنی، اونجا بتونی چیزی، اونجا بوها رو هم متوجه بشی، بتونی مزه ها رو هم بچشی، چی میشه اون وقت؟
اصلا من تصورش دارم میکنم نمیدونم چی میشه، ولی خیلی چیز عجیب میشه دکترشون.
متاورس یعنی این، یعنی یک فضایی عجیبه که تمام اون حس‌های ما در فضای مجازی درگیر میشه و این فضای مجازی که الان داریم، ارتباطاتی که داریم، خریدهای اینترنتی که میکنیم، آموزش‌هایی که روی گوشیمون میبینیم، حساب‌های بانکی که داریم، تمام تعاملات ما به جای اینکه در یک فضای دو بعدی کوچک اتفاق بیفته در یک فضای سه بعدی اتفاق میفته که تمام حس‌های ما هم درگیر اون بحث خواهد بود.
و دیگه دکتر اصلا فرقی میمونه بین جهان واقعی و جهان مجازی با این وضعیت؟
وقتی من میگم یک جا هستم، اگر من امروز در یک جا نشستم، توی خونم هستم دارم رادیو گوش میکنم یا دارم تلویزیون میبینم، از کجا میدونم که توی خونم هستم دارم رادیو گوش میکنم یا تلویزیون میبینم؟ دارم فضای اتاقم رو میبینم، دارم این صندلی که روش نشستم حس میکنم، صداها میاد. ما وقتی پنج حسمون بهمون یه چیزی میگه، به واسطه دریافت پالس از سمت پنج حس یه ادراکی داریم، من میگم این هستم. در فضای متاورس هم چون پنج تا حس درگیر میشن، درست که حقیقی نیستن، اون چیزی که من میبینم وجود خارجی نداره ولی دارم میبینمش، مثل اینکه اون چیزی در گوشی میبینم شاید وجود خارجی نداره ولی دارم میبینم و اثرگذاره. وقتی پنج تا حس من درگیر میشه، پس من بر این باور میرسم که در اونجا هستم.
درسته.
و این اثرگذار روی من
و دکتر با همون کیفیت این اتفاق میافته، یعنی همون قدی که من بسیار ملموس میتونم یک طعم رو حس بکنم، با همون کیفیتی که در جهان واقعی این اتفاق میافته، در متاورس هم این اتفاق واسه من میفته.
دستگاهایی که من عرض کردم خدمتتون، یعنی که دیدن دید 360 درجه سه بعدی، عینکش اومده، عینک وی آر که در پارک برای بازی میبینید هست،
سینمای 6 بعدی و 7 بعدی و اینا،
نه عینکی رو چشم بخوره، عینکای وی آر،
یه ذره بالاتر از
اون اومده تو بازار هست. دستگاه حسی که عرض کردم حس میکنیم، یعنی دستکشی که برای حس هست، لباسای سنسور حسی اومده، شنوایی اومده، دستگاه بویاییش هم اومده، ولی دستگاه چشایی هنوز به صورت اقتصادی وارد بازار نشده، در محیط آزمایشگاهی تست شده. چشایی که فرمودید با این کیفیت، چشایی که فرمودید با این کیفیت نیست، منتها مراتب مابقی حس‌ها با این کیفیت هست. و بعد مغز یک خاصیتی داره، مغز اون چیزی که دوست داره میره به سمتش که باور کنه. اگر یه مقدارم کیفیت پایین تر باشه، این حس‌ها در محیط متاورس برای ما حس واقعی رو منتقل میکنه.
درسته. خیلی جذاب شد دکتر. یک جهانی ما داریم، یک جهانی ایجاد شده مجازی، ولی تمام اون اتفاقاتی که در جهان واقعی میفته ما میتونیم اونجا شبیه‌سازی شده شو داشته باشیم. فایدهش دکتر سرگرمی صرفا، یعنی که نمیشه یه کاری اونجا کرد که اینجا از همون برنامه اونجا میتونیم انجام بدیم.
محیط متاورس انسان رو میبره به سمت زندگی مطلوب. چرا؟ در این محیط یک مسئله داریم به اسم آواتار. من انسان ممکن هست از بعضی از مؤلفه شخصیتی خودم خوشم نیاد، ممکنه قدم کوتاه باشه، دوست داشته باشم قد بلند باشم، ممکنه دوست داشته باشم چهرم چهره دیگه ای باشه. در فضای زندگی فعلی من نمیتونم این کار رو بکنم، یا اگر بخوام تغییری در چهره خودم بدم مجبورم برم دنبال عملهای جراحی، دنبال رژیمهای سخت، دنبال مواس پزشکی که تبعات سنگین و هزینه‌های سنگین داره. اما در متاورس من برای اینکه بتونم تعامل داشته باشم با بقیه و بقیه من شخصیت متاورس رو ببینن، میتونم اون آواتار خودم، شخصیتی که بقیه میبینن بهش میگن آواتار در محیط متاورس، آواتاری از خودم تعریف کنم که مطلوب خودم هست، با رنگ
قشنگ همونی که میخوامو بسازم،
اون چیزی که میخوام میسازم. پس انسان میره سمت زندگی مطلوب خودش و این محیط براش میشه یک محیط ایدئال، یک محیطی که آرزوهای خودش رو با کمترین تلاش داره به دست میاره.
میخوره تو ذوقمون دکتر، من اونجا برم تام کروز خودمو درست کنم بیام بیرون یا جلو آینه، اصلا یه چیزه.
و خب این خواسته
نمیتونی زندگی عادی رو ببرم جلو که اون بر قد 190 و هیکل میزون و مرتب و در بهترین حالت بود، یه دفعه بیام این طرف ببینم که ای بابا همه چی
مال تهدیداتی که این محیط داره. البته شما انسان باهوشی هستید،
لطف شما
مباحثی رو که جلوتر ما می‌خواستیم مطرح کنیم یا اگر فرصت بشه جلسات بعد یا هر چیزی که شما بفرمایید، معضلاتش هست. یکی از معضلاتش اینه که محیط متاورسی میشه یک محیط بسیار ایدئال که انسان‌ها از زیست در این محیط نهایت لذت رو دارن و برگشتن به محیط طبیعی که یقیناً همراه با یه سری آلام هست، یک سری رنج‌ها رو برای انسان داره. بالاخره من در این محیطی که دارم زندگی میکنم مجبورم تلاش کنم تا یه سری امتیازات رو به دست بیارم، ولی در محیط متاورس من با مثلا اگه من بخوام خونم رو تزیین کنم با کمترین هزینه میتونم بهترین امکانات رو برای اون خونه متاورسی خودم در اون محیط متاورس ایجاد کنم. یه شاید هم خیلی شایگان باشه، پرده بذارم، فرش بذارم، مبلمانم رو تعریف کنم و چون دارم حس میکنم که در اون محیط هستم پس در اون محیط باورم میشه و لذت میبرم در اونجا. ممکنه که من در یک خونه کوچیک 6 متری، 7 متری، 10 متری زندگی کنم، در یک اتاق باشم، اما همین اتاق رو چون محیط متاورس یک بحثی داره به اسم واقعیت افزوده،
کلمتون نسخه میکنم میام، خیلی از این بازیهای کامپیوتری که حالا با مهندس علی مرفرم داشتیم در روش صحبت میکردیم که خود اون بازی کامپیوتریه یه نوعی از هوش مصنوعی بود در سطح خیلی ابتدایی، خب ما اینو در بازی کامپیوتری میدیدیم، من خودم بچه بودم خیلی هم علاقه داشتم به بازی و اینا، که شما در بازی جهانباز یه شخصیت رو انتخاب میکردی، واسه این شخصیت لباس انتخاب میکردی، واسه این شخصیت میرفتی اتومبیلی که دوست داشتی رو انتخاب میکردی، خونهی که دوست داشتی رو میرفتی میخریدی واسهش، و الان خودمون انگار تو همون بازیه ایم با متاورس.
دقیقا من انسان با جسمم میرم درگیر اون بازی میشم.
درسته.
و این تبعاتش خیلی تبعات سنگینه.
همین رو خواستم بگم دکتر، این یه ذره ماجرا رو عجیب غریب و شاید یه مقدار خطرناک هم میکنه، یعنی از لحاظ روانشناسیش من ممکنه انقدر باورم قوی بشه به اون جهانی که واسه خودم ساختم که اصلا دیگه از زندگی عادیم که این بر به هر حال باید تلاش بکنم پولی در بیارم، زندگی خودم رو بچرخونم، خانواده‌ای دارم که باید از اونا باز بمونم، کلا
باز خواهیم ماند. اما این محیط برای اینکه بتونه زندگی بشری جدید رو ایجاد کنه تمام این مسائل رو آورده در محیط ایجاد کرده. ما در محیط متاورسی در آینده داره میاد بحث اقتصادمون رو داریم، بازارهای مالی رو داریم، محیط‌های فرهنگی آموزشی رو داریم، حتی عمل‌های جراحی رو هم داریم، چیزایی که الان داره به صورت آزمایشگاهی روش کار میشه.
خیلی دکتر داره عجیب میشه، من مغزم یه مقدار داره که همچین دود و اینا ازش بلند میشه و اینا، تا خیلی قاطی نکردم اطلاعاتو تو هم دیگه بریم یه بخشی بشنویم بعد بریم ببینیم که آقا اصلا متاورس چی جوریاست. برمیگردیم همراهتون هستیم.
دست نکن بزن دلو به جاده وایسا، فقط واسه یه نفس تازه، آینده تو مشتت باشو، کی جز تو فردا تو می سازه، با یه لبخند روز تو شروع کن، نزو زندگی بشه با ستادت، تو سختی جا نزن که بزرگ نیست، یک مشکلی به قد ارادت، مثل دوتا بال جوونی
دل تو دست غم و تا هر روز با پاهای خودش بیاد روزای خوب دنبالت آینده همراته دنیا تو دستاته تا وقتی که خوب حاله
ترانه‌ای که تقدیمتون شد جوانی بود نامش. جوان داریم در استودیو، دو تا جوان درجه یک 31 ساله درست گفتم علی جان و 42 ساله دکتر یاسر شامانی عزیز. جوانان که دارن این اتفاقات رو رقم میزنن، جوانان، جوانای همین آب و خاک هم هستن، جوانای همین ایران خودمونن، توی دانشگاه‌های خودمون هم تحصیل کردن، باور داشتن، ایمان داشتن، اعتقاد داشتن، یه همتی رو هم گذاشتن پشت این داستان و رسیده به اینجا که ما در همین چند شبی هم که در خدمتتون بودیم در حوزه‌های مختلف رفتیم سرکشی کردیم، در حوزه گازرسانی، در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه نانو ورود پیدا کردیم و دیدیم که آقا چقدر اتفاقات جذاب و درجه یک داره رقم میخوره در همین ایران خودمون که بدون شعار دادن واقعا اینا واقعیت عینی دیگه. آقا شعار چرا، اینا واقعیت ملموس عینیه که الان داره توی کشور ما نتایجش رو ما هم میبینیم هم لمس میکنیم، که در کشوری که شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیهش وضع میشه توسط دشمنان این اتفاقا داره رقم میخوره. ایده‌ای که فقط باور داشتن به اینکه میشود، میتونن و باید بشود، یا راهش رو پیدا میکنن یا راهش رو میسازن. علی عزیز، مهندس علی برفره که فعال بودن در حوزه هوش مصنوعی و حالا تخصصی ترش تولید محتوا، خودت جوان هستی داری توی این حوزه کار میکنی، قطعاً هم همکارای دیگه ای داری که اونا هم جوان هستن، قطعاً هم همکارای دیگه ای داری که تازه به این حوزه ورود پیدا کردن. چطور میبینی آینده هوش مصنوعی رو در ایران با وجود افرادی مثل خودت، افرادی که توی این حوزه تازه میخوان ورود پیدا بکنن؟
ببینید، چیزی که وجود داره، بخشی از هوش‌های مصنوعی به خاطر تحریم‌هایی که کشورهای دیگه در قبال ایران انجام دادن از داخل ایران قابل دسترسی نیستن.
بله.
و خب خیلی از تیم‌ها هستن که در حال فعالیت هستن و در حال بومی‌سازی این هوش‌های مصنوعی هستن که بتونیم ما خیلی از این هوش‌های مصنوعی رو به صورت امن‌تر از داخل کشور استفاده بکنیم.
که دیگه کلیدش دست اونا نباشه دیگه. بله، هر موقع دوستش قطعش کنه، هر موقع دوستش وصلش بکنه.
و چیزی که وجود داره، الان خیلی از وبسایت‌هایی که شما برای خرید مراجعه می‌کنید، برای خرید آنلاین، از هوش‌های مصنوعی دارن استفاده می‌کنن. شما وقتی یک بار یک خریدی رو انجام میدید، بر اساس تحلیل رفتار شما و صفحاتی که بازدید کردین و موارد مختلف دیگه، میان به شما محصولات پیشنهادی دیگه‌ای نشون میدن که باعث میشه که شما بتونید خریدهای بهتری داشته باشید و هم به اقتصاد اون فروشگاه کمک می‌کنه و هم به خرید راحت‌تر شما.
درسته. پس به نظرت آینده روشن و
بله،
درستیه.
بله، 100%.
آمار و ارقامی الان داری یا نه؟ تخمینی میزنی الان در حوزه هوش مصنوعی ایران در سطح بین‌المللی خوبه؟ پا به پای کشورهای مطرح این حوزه داره میاد جلو؟ نه، جای کار داره همچنان یه مقدار، یا اینکه نه خیلی پیشروه، در آینده خیلی پیشروتر میشه؟ چجوریه داستان به نظر؟
جای کار داره که بتونه جزء کشورهای برتر باشه
و میشه این اتفاق.
بله،
میتونه بیفته. دمت هم گرم. دکتر یاسر شامانی عزیز، همین سوالو میخوام از شما بپرسم، چقدر امیدوارید به حوزه هوش مصنوعی در ایران، اینکه تحت یک فضای چهارچوبدار و قانونمند بتونه اصلا زندگی رو در جامعه ایرانی متحول بکنه در حوزه مثبتش؟
چقدر میتونه متحول بکنه؟ من این مقدمه رو بگم بعد پاسخ شما رو بگم.
بله.
هوش مصنوعی در کنار ابزارهایی که دارن، مثلا بحث متاورسشون دارم کار میکنم، هوش مصنوعی یکی از ابزارهایی است که به متاورس کمک میکنه. خیلی از آموزش‌ها در محیط متاورس با استفاده از ابزارهایی که عرض کردم، عینکی که داره، ابزار سنسور حسی که داره، بویایی داره،
بله،
و بقیه ابزارها، باعث میشه که خیلی از کارها، آموزش‌ها و اقدامات شکل جدیدی پیدا کنه. من با مثال عرض بکنم، در همین کشور خودمون یکی از دوستان ما داره با سازمان هواپیمایی کشوری تعامل میکنه که آموزش خلبان‌ها به جای اینکه بیاد در داخل هواپیما انجام بشه، با ابزارهای متاورسی، عینک وی آر و بقیه ابزارها به صورت مجازی آموزش انجام میشه.
انگار که خلبان عینی داره پرواز میکنه، ولی خب در فضای متاورسه.
من تست کردم و واقعا این کار داخل کابین
هواپیماست.
قابل تشخیص نیست.
من خیلی دارم وسوسه میشم دکتر، یه سری بیام تو متاورس بزنم، یه قدمی بزنم.
من پیشنهاد کنم تشریف بیارید.
میخوام که آره از طریق شما پارتی بازی بکنم و برسم خدمتتون واقعا. یه عینک بزنیم و بریم تو متاورس ببینیم چه خبره.
هم هواپیما مسافر بری، هم هلیکوپتر رو. هلیکوپتر رو وقتی من سوار شدم، انگار که واقعا در حال پرواز بودم و سقوط کردم و سقوط هم احساس کردم، واقعا سقوط کردم.
پس متاورس دکتر خیلی داره به صورت گسترده پیشرفت میکنه، داره پیشرفته تر میشه و به این موضوع اشاره کردیم توی بخش قبلی صحبتاتون، گفتیم که زندگی که میخوایم رو میاد این متاورسه واسمون ایجاد میکنه، به وجود میاره، خودمون میسازیم، خودمون خلق میکنیم، خونه ای که میخوایم، ماشینی که میخوایم، حتی شکل و شمایلی که به نظرمون ایدئال و مطلوب هست. به اینجا رسیدیم که آقا ممکنه اصلا تو دنیای واقعیمون خلل ایجاد بکنه
و اصلا جایگزین میشه. بله
آره. چیکار یعنی این متاورس رو چیکار میشه کرد؟ یه فضای چارچوب داری، غایتش اصلا میخواد به کجا برسه؟
غایتش به اینجا میرسه که در کنار زندگی فیزیکی که داریم، یک زندگی متاورسی ایجاد میشه. رمزارزها خیلی الان فراگیر شده، درسته؟
بله بله.
رمزارزها در حقیقت پول رایج در دنیای متاورسه.
آها.
برای بنده خیلی سوال بود اون زمانی که سال 97 96 97 که رمزارز اومده بود، خب این پول ارزشش از کجاست؟ باید پشتوانه داشته باشه دیگه. هیچ توجیهی نداشت برای بنده. ولی الان که چند سال داریم مطالعه میکنیم، به این نتیجه رسیدیم رمزارزها پول رایج در دنیای متاورس است. همونطور که ما به واسه از پلتفرم های داخلی برای خرید استفاده میکنیم، حالا نمیدونم اسمش برد یا نه، مثل دیجیکالا، مثل
مگید بهتره برای تبلیغات میشه.
آره. از پلتفرم داخلی استفاده میکنیم، وقتی میخوایم پرداخت کنیم به چه طریق پرداخت انجام میدیم؟ از کیف پول خودمون انجام میدیم، از کارت خودمون انجام میدیم. در آینده در دنیای متاورس هم مثل این پلتفرما میریم خرید رو انجام میدیم، با این تفاوت که اونجا به جای اینکه فقط ببینیم، میریم لمس میکنیم خریدی میخوایم داشته باشیم، میتونیم اگر عطسی داره بوش رو بچشیم، همین تست کنیم، همین کارها رو میشه انجام داد. بعد موقع پرداخت مبلغ چطور پرداخت میشه؟ با پول رایج در
اون برم دکتر، با اینکه مجازی، باز اون برم پولی کردن دیگه.
بله پولی،
نمیشه بله. رایگان بسازیم اون چیزی که میخوایم، حداقل اون برم بسازید
در جنس واقعی، بعد فیزیک واقعیش بیاد این سمت دیگه. شما مثلا میخواید الان از حالا میخوام
فروشگاه
مثلا فروشگاه بین المللی خرید انجام بدید، پرداختتون رو باید با دلار انجام بشه دیگه. اینجا بجن که دلار پرداخت کنید در موت متاورس، با رمزارز پرداخت میکنید، همون خرید که انجام دادید فیزیکیش میاد در خونه تحویل داده میشه.
آها، پس یعنی یه جورایی ورودم میکنه به دنیای فیزیکی.
این چیزی که
اون وقت خرید میکنید، بله، دم در خونمون تو واقعیت بله به همون تحویل میاد. داده میشه.
و خب این باعث میشه که دنیا خیلی گیراتری باشه. به خاطر همین در آینده این دنیا غالب میشه بر دنیای فیزیکی ما، و مشکلاتی که ایجاد میکنه اینه که یکی از مشکلات که شما فرمودید، مطلوبیت این جهان انقدر بالا میره که انسان‌ها تمایل ندارن از محیط متاورس وارد محیط طبیعی بشن. تبعاتش چی میشه؟ اومونیسم یا فردگرایی خیلی میره بالا.
بله.
افراد دیگه روابط فیزیکی کم کم میشه گفت کم رنگ میشه و روابط متاورسی جایگزین میشه. همون اتفاقی در فضای مجازی افتاد. این اتفاقات میفته.
یه مقدار دکتر هم نمیدونم، هم جذاب هم ترسناک واسه من، به شخص منی که همین الان دارم یه سری اطلاعات تازه و جدید رو از شما در حوزه متاورس میگیرم، واقعا یه مقدار خطرناک حتی یه جاهایی به نظر میاد. در سطح بین المللی یا در ایران خودمون اقداماتی آیا داره صورت میگیره واسه این که یه قانونمندی، چارچوبی، یک به هر حال اول و آخری واسه این فضا تعریف بشه که حداقل این اتفاقاتی که میگید نیفته؟
متاسفانه اینقدر دغدغه مسئولین جهانی، فقط مختص به ایران نیست، زیاد هست، این موضوع تقریبا میشه گفت که جزء اولویت های انتهایی هستش. منتهای مراتب تا 5 سال دیگه احتمالاً ما شاهد این هستیم که انقدر این جریان فراگیر میشه تبدیل به یکی از بزرگترین بحران‌های جهان واقعی خواهد شد. چون دنیای متاورس، کاش که مقدمه بحث رو زمان نداریم، میشد گفت این دنیای متاورس علاوه بر اینکه ریال ارز داره، یعنی اقتصاد داره، کم کم یه سری سرزمین‌های متاورسی به وجود میاره. شاید شنیده باشید، میگن
بهش میگن فارم دکتری، همچین اصطلاحی واسش به کار میبرن.
فارم جایی هست که البته برای بیت کوین هست، فارم که میان استخراج انجام میدن، ایجاد پول رمزارز میکنن.
شما یه سری سرزمین، خود شما هم دکتر من شنیدم که توی این حوزه فعال هستین، یعنی سعی کردین که ایجاد بکنین مرحله محیطی رو.
عرضم خدمتتون با جوانهایی که حالا یه مقدار دانشجویان هستن، ما سعی کردیم از این سخت افزار استفاده کنیم برای آموزش های دانشجوامون، یا برای عرضم خدمت شما ایجاد نرم افزارهای کمک آموزشی. مثلا دوستان یکی نرم افزار برای کمک های اولیه CPR طراحی کردن، برای زبان دارن کار میکنن. چون تلفیق این ابزار با هوش مصنوعی میتونه بهترین آموزش دهنده زبان انگلیسی باشه.
درست
که دارن دوستان، حتی دوستان هم جوانن، جوانای
بله
20 25 ساله هستن که داریم با هم کار میکنیم. زحمتون
اتفاق قشنگام دکتر همیشه توسط
بله
همین جوونا رقم میخوره.
و حقیقت اینه که هر چی سن میاد پایینتر، درک این محیط برای افراد راحت تره. برای منی که 40 سال دارم یه مقدار سخت تره، چون من دنیای واقعی رو بیشتر درک کردم، دنیای مجازی کمتر درک کردم و این محیط متاورس برای من غریبه.
بله، بله.
منتها اون جوانی که با محیط فضای مجازی رشد کرده، زندگی کرده، آموزش دیده در شاد،
بله،
این بحث محیط متاورس رو خیلی بهتر درک میکنه.
درست.
بخاطر همینم بهتر میتونه کار کنه. یعنی ایده‌ای که اونا میدن، بعض اوقات بنده میگم که واقعا چطور به ذهنشون میرسه، چنین ذهن خلاقی در جوان ها هست. برای سخت افزار و آموزش ها ما داریم از این محیط با تلفیقش با هوش مصنوعی.
یه سرگرم بزنم به علی عزیزم. علی، تو حوزه هوش مصنوعی خودت فعال هستی، موافقی با متاورس یا اصلا تو حالا دوست داشتی توش ورود پیدا بکنی؟
ببینید، بخوام حالا با یه مثال توضیح بدم، شاید یه کلیپی باشه که توی فضای مجازی هم شما دیده باشید که یه نفر اشاره به یه فیلمی داره و از پشت کتابخونه داره میزنه و میگه مثلا شما 10 سال قبل، 12 سال قبل، سال 2012 یه رمزارزی رو باید خریداری بکنی. خب قاعدتا من بعد از سال 2012 هیچ آشناییتی با رمزارز نداشتم و هرچقدر که گذشت و آموزش ها بیشتر شد و مردم شناختشون راحت تر شد، تونستم با این قضیه کنار بیام، بشناسنش، آموزش ببینم و موارد مختلف دیگه. متاورس هم نیاز به آموزش داره، یعنی هنوز به عنوان یه فضای خامه، خیلیا بهش شناخت ندارن، شاید بعضیا مثل هوش مصنوعی بهش یه گاردی داشته باشن، ولی خب هر چیزی قبل از استفاده باید آموزش و آگاهیش باشه و این آگاهی وقتی ایجاد بشه مردم میتونن به بهترین نحو ممکن ازش استفاده کنن. و الان من در حال حاضر همون سال 2012 هستم که پشت کتابخونه یه نفر داره میزنه و میگه رمزارز بخر. الان من نسبت به متاورس همین دیدگاه دارم و باید وقت بذارم باش آشنا بشم.
یعنی به عنوان کسی که خودش فعال حوزه هوش مصنوعی هستش، اون میشه
آگاهی
گفت
آگاهی کاملو نداره.
آره، یعنی حتی شاید یه مقدار دید منفی هم یه مقداری بهش داشته باشه. یعنی با توجه به این چیزی که الان با دکتر گفتیم که این خطرات رو هم میتونه داشته باشه، فرق
هیچ
بین
موقع به تکنولوژی دیده
دید منفی نداره. اینم نکته جالب بود. در نهایت نهایت داستان پس موافقی باهاش اینکه متاورس فراگیر باشه؟
باید بشناسم بدونم تا بخوام مخالف نباشم یا موافق باشم.
درست.
وقتی نشناسمش یه ابهامی در موردش دارم و نمیدونم که باید موافقش باشم یا مخالفش باشم.
و قصه بعضی وقت از همین عدم آگاهی هم پیش میاد دیگه. متاسفانه این اتفاق نه فقط در ایران، در خیلی از جاهای دیگه دنیا رخ داده در طول 20 30 سال گذشته که یک فناوری وارد شده، آموزشش بعد از خودش اومده و خب قبل از اینکه این آموزش فراگیر بشه یه سری اتفاقاتی افتاده که نباید رخ میداده. دکتر، به عنوان سوال آخر، دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به آخرای برنامه، اون انتهای مسیری که در حوزه متاورس میبینید واسه ایران، یعنی هدف خودتون چیه؟ متاورس رو در ایران عزیز خودمون میخواید به کجا برسونید؟ ایدئالتون اینه که متاورس در ایران در چه حوزه های کاربرد داشته باشه؟ چه اتفاقاتی رو بتونه رقم بزنه؟
من جمله سنگین بگم
100%. ما اصلا اینجا دنبال جمله بزرگان میگردیم دکتر.
تو رشته جغرافیا، رشته بنده ژئوپلیتیکه، یک بحثی رو آقای فوکویاما مطرح کرد، گفت که دوران پایان جغرافیا رسیده، یعنی که با ورود تکنولوژی رسیدیم به جایی که اون جغرافیا اهمیت خودش از دست داده. من نظری چند سال دارم روش کار میکنم و ما تقریبا 100 و خورده کارگاه برگزار کردیم که یک مطلب رو بگیم و یک مسئله رو به مسئولین برسونیم، اهمیت موضوع رو، که تا حالا موفق نشدیم، شنیدن ولی نتونستیم حساس کنیم حسگرهای مسئولین رو که این مسئله رو دقت داشته باشن. نظری که دنبالش هستم و دارم روش کار میکنم اینی که آغاز جغرافیای جدید، یعنی متاورس، داره یک دنیای جدید رو به وجود میاره که تو این دنیا هنوز کامل شکل نگرفته. هر کس بتونه قواعد دنیا رو شکل بده در آینده حاکم این دنیا خواهد بود.
درست.
ما اگر امروز به فکر متاورس نباشیم، در آینده، چون جوانان ما وارد این فضا میشن همونطور که وارد فضا مجازی شدن،
بله،
در قالب این فضای متاورسی بر اساس اون چیزی که سازنده فضای متاورس خواسته شخصیت متاورسشون شکل میگیره و اگر از الان به فکر نباشیم، در آینده جوانانی داریم که شخصیت متاورسی دارن، باورهای متاورسی دارن که ممکنه در راستای باورهای ما، باورهای ملی ما، باورهای سنتی ما و باورهای دینی ما نباشه. پس از امروز ما باید به فکر باشیم که بتونیم ورود کنیم و بازیگری کنیم در دنیای آینده متاورس.
بسیار هم عالی، خیلی ازتون سپاسگزارم. و مهندس علی برفره، مهندس، به عنوان کلام پایانی، آرزو یا میشه گفت اون غایت مسیری که واسه هوش مصنوعی در ایران دوست داری ببینی و انشالله که رقم میخوره به دست جوانهایی مثل خودت؟
آرزویی که دارم و دوست دارم که برای هوش مصنوعی تو بحثی که وجود برای ایران پیش بیاد اینه که کشورهای دیگه نیازمند ما باشن، نه ما نیازمند کشورهای دیگه تو بحث هوش مصنوعی.
حتما که این اتفاق میفته. جوان بودن هر دو مهمانی که من باشون صحبت کردم. اول از همه که آرزو میکنم اتفاقای خیلی خوب بیفته در همه حوزه واسه همه جوانامون، ازدواج بکنن، جیبا پر از پول باشه. علی ازدواج کردی؟
فعلا
هنوز ازدواج بکن دیگه. حالا خودم هم ازدواج نکردم و دارم علی میگم، ولی آره هوش مصنوعی رو آدم با یک یار خوب پیش ببره بسیار اتفاق جذاب‌تریه. و داشتم اینو میگفتم، اتفاقات درجه یک تو کشورمون در برهای زمانی مختلف به دست جوانها رقم خورده. پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از اون دوران دفاع مقدس، بعد از اون زمانی که کشور رفت به سمت سازندگی، بعد از اون اتفاقات در حوزه ملیمون، در حوزه های مختلف پزشکی، اقتصادی، به دست جوانها همیشه رقم خورده. جوانها میتونن اتفاقات درجه یکی رو خلق بکنن و حتما که این اتفاق میفته به دست نخبگان خوب کشورمون، به خصوص در حوزه هوش مصنوعی و متاورس که حوزه جدیدی هم هست. واسه هر دو عزیز آرزوی بهترین ها رو میکنم. دکتر یاسر شامانی عزیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی، با شما خداحافظی میکنم. و مهندس علی برفره، شبتون بخیر باشه، خداحافظ. و در نهایت هم شما شنوندگان عزیز کوی دانشگاه، عاشق باشید، عاشق یادتون نره، شبتون بخیر، خداحافظ.
دل کرده بهونه ای خدا.